اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع طالبان گزارش داده که در جریان گفتگوهای نمایندگان آن گروه در ابوظبی، احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و نیز طرح یک آتش بس 6 ماهه مورد بررسی قرار گرفته است. مقامات گروه طالبان به شرط افشا نشدن هویتشان به خبرگزاری رویترز گفتند که طالبان در برابر پذیرش پیشنهاد آتش بس مقاومت می کنند، چون باور دارند که آتش بس اهداف آنها را آسیب زده و به جای آن به سود نیروهای افغان و امریکایی تمام خواهد شد. این مقام طالبان گفته است اگر این 3 کشور، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان، تضمین کنند و امریکا فرد را که ما پیشنهاد می کنیم در رأس حکومت موقت افغانستان قرار دهد، در آن صورت روی آتش بس فکر خواهیم کرد. سفارت امریکا در کابل و نیز دولت افغانستان نسبت به این اظهارات واکنش نشان ندادند. تلاش‌های دیپلماتیک همچنان برای جلوگیری از بحران بین انقره و واشنگتن در مورد عملیات ترکیه علیه نیروهای کردی سوریه یا YPG که تحت حمایت ایالات متحده می باشند جریان دارد. اما تحلیلگران هشدار می دهند که پیام‌های مختلطی که بین دو متحد ناتو رد و بدل می شود، این مسائل را دشوار ساخته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت که واکنش دونالد ترامپ، همتای امریکاییش، در ارتباط به عملیات علیه YPG مثبت بوده است. اما در عین روز جیم جفری، فرستاده امریکا در امور سوریه، خلاف گفته های آقای اردوغان گفت که هر نوع عملیات در شمال شرق سوریه یک مفکوره بد است و او این موقف امریکا را به گوش انقره رسانیده است. نیروهای کردی سوری برای امریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بسیار اهمیت دارند و حدود 2000 سرباز امریکایی در حال حاضر در کنار YPG با داعش می جنگند. نیروهایی که ترکیه می خواهد آنها را هدف قرار داده از کناره دریای فرات خارج سازد. شهر بندری هدیده در یمن که صبح 3 شنبه با انفاذ آتش بس به میانجیگری ملل متحد آرام بود، شام آن روز با صدای 4 انفجار دوباره تکان خورد. جنگ در بندر هدیده که 70% واردات یمن از آنجا صورت میگیرد کاهش یافته است. اما شاهدان عینی میگویند به نظر میرسد انفجارها ناشی از شلیک هاون بوده است. اما روشن نیست که کدام جانب درگیر دست به این عمل زده باشد. وزارت دفاع حکومت رسمی یمن از نظامیان آن کشور خواسته است تا آتش بس را رعایت کنند. شورشان حوثی نیز از آتش بس نافذ شده در هدیده استقبال کردند. جنگ 4 ساله یمن حدود 9000 کشته و میلیون ها بیجا شده بر جا گذاشته است. ادامه اخبار. در اثر عریق در یک ساحه فقیرنشین شهر ماناوس در برزیل، حداقل 600 خانه چوبی از بین رفت. مقام ها می گویند 4 نفر در این آتش سوزی مجروح شده است، اما از تلفات جانی گزارش در دست نیست. گفته می شود دلیل حریق انفجار یک دیگ بخار بوده است. مارسلو ابرارد، وزیر خارجه مکسیکو، گفت که ایالات متحده مبلغ 5.8 میلیارد دلار را برای انکشافات در امریکای مرکزی اختصاص داده است که بخش از یک برنامه برای تقویت رشد اقتصاد کشورهای منطقه و جلوگیری از مهاجرت شهروندان امریکای مرکزی می باشد. کشورهایی که شامل این کمک می شوند شامل هندوراس، گواتمالا و السالوادور است. وزیر خارجه مکسیکو گفت که با ایالات متحده یک گروه کاری را برای پیشبرد این برنامه انکشافی تشکیل دادند. این در حالی است که واشنگتن 4.8 میلیارد دلار دیگر را به عنوان مساعدت‌های انکشافی برای ساحات جنوبی مکسیکو تخصیص داد. اندرس مانوئل لوپس ابرادور، رئیس جمهور جدید مکسیکو در یک کنفرانس مطبوعاتی با استقبال از این کمک ها گفت که امیدوار است با تطبیق این پلان مشاغل برای مردم فراهم شود تا دیگر کشورهای خود را ترک نکرده و برای کار به امریکا نروند. و مایک پنس معاون ریاست جمهوری امریکا روز سه شنبه رسماً ایجاد قماندانی جدید فضایی وزارت دفاع امریکا را اعلام کرد. هدف از این قماندانی سازماندهی بهتر و پیشرفت عملیات‌های وسیع نظامی در فضا می باشد. مایک پنس گفت قماندانی فضایی ایالات متحده قابلیت‌های فضایی را در تمام شاخه‌های نظامی ادغام خواهد کرد. این مرکز دکترین، شیوه ها، روش ها و طرز العمل های فضایی را توسعه می دهد تا سربازان امریکایی را قادر سازد از کشور خود در این دوره جدید دفاع کنند. گزارش های رسانه‌ای حاکی است که این قماندانی به خاطر نگرانی های ایجاد شده است که گفته می شود چین و روسیه در تلاش یافتن راه‌هایند که ماهواره های امریکایی را فلج ساخته و یا از بین ببرند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. در کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو که هفته گذشته در 10 ولایت جنوب و شرق افغانستان را اندازی شده بود، باز هم شماری از کودکان زیر سن 5 سال به دلایل مختلف از گرفتن واکسین پولیو محروم ماندند. مکه منیر در مورد مصاحبه ای را با میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی برنامه محو پولیو انجام داده که اکنون میشنویم.
در کمپاین گذشته چه تعداد از اطفال از واکسین باز مانده و در کدام مناطق؟
هفته گذشته ما کمپاین فرعی واکسین پولیو را داشتیم و این آخری کمپاین واکسین پولیو در سال 2018 بود، اونجا تطبیق میشه و این از جمله کمپاین‌های فرعی و آخری کمپاین 2018 بود که دوشنبه هفته گذشته را اندازی شد و تا روز جمعه ادامه یافت. در این کمپاین ما 10 ولایت را تحت پوشش قرار دادیم، عبارت از ولایات اروزگان، هلمند، قندهار در جنوب، ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا در زون جنوب شرق، ولایت نورستان، کنر، ننگرهار در زون شرق و همچنان ولایت جوزجان در شمال بود و مجموع هدف کمپاینی بود که برای 3 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین تطبیق شود و در این جمله 3 میلیون اطفال باز هم متاسفانه در حدود 800 هزار طفل از واکسین باز ماندند و این 800 هزار طفل بیشتر در ولایات زون جنوب، یعنی در ولایت قندهار، هلمند و اروزگان. در این سه ولایت ما با یک سلسله مشکلات و چالش های امنیتی مواجه شدیم. اینه شما می دانین که کمپاین های ما به شکل خانه به خانه تطبیق میشه، واکسیناتورا میره به هر خانه و دقل باب میکنه و اطفال بیرون کشیده میشه و برشان واکسین تطبیق میشه. در این سه ولایت از ماه می 2018 به این طرف امی کمپاین های ما به صورت خانه به خانه مانع شد، ممانعت صورت گرفت که نباید واکسیناتورای ما برد به هر خانه و دقل باب کنه و اطفال را واکسین کنه. مخالفین دولت در این مورد چیز نگرانی داشتن، البته از لحاظ مسائل امنیتی اونا فکر میکردن که این برای از اونا نیست و اونا گفتن که کمپاین ها باید به شکل مسجد به مسجد و یا کلینیک به کلینیک تطبیق شود. که در این قسمت باز نگرانی پروگرام محو پولیو است، اگر کمپاین ها به صورت مسجد به مسجد و یا کلینیک به کلینیک تطبیق شود، خانواده حاضر نمیشه که اطفال خود را از خانه بیارن و کلینیک و در مسجد واکسین کنن، چون شما میدانین مسائل فرهنگی را هم در جامعه ما و معمولا مردای خانواده ها مصروف کار و بار در بیرون می باشه و در خانه بیشتر خانما می باشه و خانما هم از لحاظ فرهنگی و مسائل کلچری و همچنان دیگه مشکلات هایی که داره اطفال را به کلینیک نمیارن برای واکسین کردن، به مسجد نمیارن برای واکسین کردن. در این صورت اما سطح پوشش اطفال بسیار پایین میاد، یعنی در حدود 35% اطفال زیر پوشش قرار میگیره و اما در صورتی که ما خانه به خانه کمپاین را تطبیق بکنیم در حدود 95-98% اطفال زیر 5 سال تحت پوشش قرار میگیره.
راه های بدیل چیست تا این اطفال بتوانند به واکسین دسترسی پیدا کنند و واکسین بگیرند؟
ما متکررن ما همیشه از طرف های درگیر خواستیم که با کارکنان صحی همکاری بکنه و زمینه را بر اینا فراهم بسازه که اطفال واکسین شوند.
گفتگوهای شما با مخالفین مسئله دولت به کجا رسیده؟
همه گفتگوها و همه تلاش ها به مشدت و قوت خود جریان داره. تا نوز هم کدام پاسخ مثبت از طرف مخالفین دولت ما دریافت نکردیم، اما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این موضوع به نتیجه برسه و یک توافق صورت بگیره، واکسیناتورا و کارکنان صحی ما را پیدا بکنن برای واکسین کردن همه اطفال، و ما امیدوار هستیم که انشالله در آینده نزدیک این گفتگوها نتیجه پیدا کنه.
در صورتی که گفتگوها نتیجه ندهد، شما چراهای دیگه را در پیش میگیرین تا بتوانین و ای اطفال برسین؟
بازم ما راههای بدیلی را در او ساحات هم گرفتیم، نه تنها تحت نظر گرفتیم که عملا در جریان است. مثلا در یک ساحه که در اوج واکسیناتورای ما کارکنان صحی ما برای واکسین کردن و اطفال راه پیدا کردن نمیتونه و نمیتونه رفته، چند راه بدیل را ما پیش گرفتیم. یکی که از طریق اون مراکز صحی که در اون منطقه وجود داره برای اطفال واکسین شون، اطفالی که آورده میشه برای تداوی و برای کدام مشکل دیگه که دارن در پالوی ازو باید واکسین پولیو هم برشان تطبیق شوه، و همچنان از طریق اداره سرمیاشت هم بلاش میشه که دو ساحاتی که خارج از کنترل حاکمیت دولت افغانستان است اوجه هم واکسینات تطبیق شوه. رای بدیل دیگه است که امو ساحه که واکسیناتورا برای واکسین کردن اطفال رفتن میتونه، دور اطراف اونمو ولسوالی یا ولایت اوجه تیمای سیار موجود داره، اطفالی که رفت و آمد میکنه به منطقه برای ازنا هم واکسین رسانده میشه. خب باز هم تاکید ملی است که تمامی امی تلاش ها جای امی کمپاین های خانه به خانه را گرفته نمیتونه.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
حکومت افغانستان میگوید که در سال روان میلادی بیش از 809 هزار افغان به کشورشان عودت کردند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودند. در همین حال مقام های حکومت میافزایند که آنان هیچ امکانات برای کمک به 28 هزار خانواده بیجا شدن ندارند. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون بیش از 3 میلیون و 170 هزار مهاجرین افغان به کشور برگشتند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا 10 دسامبر 809 هزار افغان به کشور عودت کردند، که از میان این برگشت کنندگان 793 هزار افغان بدون کارت و 16 هزار تن دارای کارت پناهندگی در ایران و پاکستان اقامت داشتند. آقای بلخی در مراسم به مناسبت 18 دسامبر روز بین‌المللی مهاجرت گفت که آنان برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه با دولت‌های کشورهای منطقه در حال مذاکره اند تا افغان‌های نیازمند به کار را به گونه قانونی با عنوان کارگر به این کشورها بفرستند.
مذاکرات جریان داره با جمهوری اسلامی ایران، با ترکیه، با عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس و با امارات متحده عربی، از اون جمله تفاهم‌نامه امضا شده از طرف وزارت کار امور اجتماعی.
آقای بلخی گفت که مهاجرت غیرقانونی به یک مشکل جدی مبدل شده و مقام‌های حکومت تلاش می‌کنند که تا 2 ماه آینده پلیسی مدیریت مهاجرت، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با قاچاق مهاجرین و حمایت از عودت داوطلبانه را نهایی کنند. بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر بیش از 6.5 میلیون افغان در خارج از این کشور اقامت دارند، از آن جمله 800 هزار شهروند افغان بدون اسناد هویت در ایران و 700 هزار افغان نیز در پاکستان اقامت دارند. وزیر امور مهاجرین افغانستان از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا برای تسریع روند توزیع تذکره به این افغان‌های مهاجر همکاری نمایند. در همین حال در سال جاری بیش از 650 هزار افغان به دلیل خشکسالی و ناامنی از خانه هایشان بیجا شدند که بخش عمده آنان در هرات و بادغیسند. اما وزیر مهاجرین گفت که آنان در همکاری با نهادهای بین‌المللی فقط توان کمک به 84 هزار خانواده را داشتند و برای 28 هزار خانواده نیازمند هیچ بودجه ای از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی در نظر گرفتن نشده است. آقای بلخی خواستار توجه در این زمینه شد. اما در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان رسیدگی به عودت کنندگان و بیجا شدگان را از اولویت حکومت خواند.
این مسئله از ایجاد حکومت وحدت ملی در اولویت قرار گرفته و جنبه های مختلفش از جمله مسئله شامل ساختن ازی و پروسه انکشاف و توسعه افغانستان در صدر کار ما بوده.
در همین حال سارا کرکس معاون اداره بین‌المللی مهاجرت گفت که افغان‌های مهاجر در حال برگشت به کشورشانند و خواهان سهمگیری در توسعه افغانستانند. اداره IOM به شما وعده می‌دهد که تا عودت کامل افغان‌ها به کشورشان، کاریابی، تأمین سرپناه و آموزش آنان حمایت‌های خیش را ادامه می‌دهد. هرچند در نزدیک به 2 دهه گذشته بیش از 8 میلیون افغان به کشور برگشتند، اما هنوز افغانستان پس از سوریه بیشترین مهاجر در سراسر جهان را دارد. هرچند برای مهاجرت افغانها بیشتر چهره منفی داده شده، اما بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین، افغانهای مهاجر سالانه صدها هزار دلار برای اقاربشان به افغانستان می فرستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در ارتباط به پافشاری طالبان برای ایجاد یک حکومت موقت گفته است که ایجاد چنین حکومت را به خیر افغانستان و نظامی که ساخته شده است نمی‌داند. با گفته آقای داودزی، حکومت موقت یعنی برآمدن از قانون اساسی. برآمدن از قانون اساسی آسان است. آقای داودزی تاکید می‌کند که برگشت دوباره به آن بسیار دشوار می‌باشد. داودزی این سخنان را در یک مصاحبه با همکار ما مرجان سادات ابراز داشته که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌داریم.
شما با حرکت زیر نام بدیل در انتظار برخواستین و بیشتر باورها به این است که چی شد این بدیل در حال انتظار بیاین و به کرسی دارالانشای یک ریاست که بیشتر برش سمبولیک میگن عضو شود؟
خب بدیل در حال انتظار یک صفحه فیسبوک بود که شاید کدام جوان از دوستای ما میچلند. صفحه من نبود مستقیما، اما بر صورتش صلح بسیار مهم است. افغانستان هر شبانه روز 100 الی 200 نفر از ادبای خود از دست میده برای جنگ. از کرسی ریاست جمهوری کده اگه آدم یک رول بسیار ضعیف هم در راستای صلح بازی کده بتانه، مهیر ترجیح میده.
در بحث صلح فکر میکنین چقدر کار مؤثر شما میتونین انجام بتین؟
برای رسیدن به صلح اجماع به 3 سطح ضروری است. یک اجماع بین‌المللی به سطح کلان بین‌المللی که و الحمدلله هست. در کنفرانس کابل ما دیدیم که یک اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای بوده و کنفرانس اخیر ژنو هم شاهد از این است که یک اجماع بین‌المللی هست که در افغانستان باید صلح آورده شود و زمینه سازی شود برای آمدن صلح. یک اجماع منطقه‌ای ضروری است که کشورهای منطقه هم توی گفتم که بعضیش دخیل است، بعضیش کمتر دخیل است، بعضیش زیادتر دخیل است. در بین از اونا هم یک اجماع بیایی که ترجیح بتن یک رای حل سیاسی را نسبت به رای حل نظامی.
بیشتر ما در خبرها میبینیم که طالبان گفتن که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم و خواستار مذاکره مستقیم با حکومت آمریکا شدن، و در صورتی که اینا با آمریکا توافق میکنن ممکن که برای اداره برای تشکیل حکومت موقت بیشتر تاکید بکنن.
نه خیر، حکومت موقت ما بخیر نظام، بخیر افغانستان و بخیر این نظامی که ما ساختیم مشترکاً بخیر از این نمیدانم. حکومت موقت یعنی برآمدن از قانون اساسی، برآمدن از چارچوب قانون اساسی. برآمدن از قانون اساسی آسان است. پس داخل شدن پس برگشت باز بسیار سخت است.
در انتخابات ریاست جمهوری رای دهنده هستن یا رای گیرنده؟
رای دهنده خود طبیعتاً که هستم انشاءالله. رای گیرنده فرق میکنه. ما پیش خود همیشه صلح را یک هدف مقدس میدانستم و میدانم. بخاطر صلح هر نوع قربانی حاضر بودیم و حاضر هستم.
بیشتر باورم به ای است که شما با آقای غنی توافق کردین و ازشان حمایت میکنین. پس به ای که شما جواب واضح برای کاندیداتوری تا نمیتین، طبیعی است که نشان میده شما از آقای غنی حمایت میکنین.
نه، اینطور از شورای علی صلح صلاحیت خود از یک لایجریه گرفته در 2010 و اصولا شورای علی صلح باید در کمپاین انتخاباتی دخیل نباشه. حالی که من آمدم در شورای علی صلح دخیل شدم، من نمیتونم که در کمپاین انتخاباتی به نفع یا ضرر هیچ کار، بل برای ما صلح اولویت است. و اگر صلح نبه، انتخابات پرمعنا هم در کشور صورت گرفته نمیتونه.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
با شدت گرفتن جنگ و خشکسالی در افغانستان، شمار بیجا شدگان داخلی از آغاز سال روان تا کنون در حال صعود بوده است. طبق پلان رسیدگی به حوادث طبیعی، از جمع 83,000 خانواده آسیب دیده، صرف به 55,000 خانواده کمک های عاجل زمستانی به شمول کمک های نقدی فراهم و در حال توزیع شدن است. اما 28,000 خانواده به کمک های اشد زمستانی نیاز دارند. نسرین محمود عزیزی با نجیب فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
جناب آقای فهیم، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، افغانستان در سال جاری 65,000 بیجا شده داخلی داشته که ناشی از جنگ و خشکسالی بوده. پالیسی شما برای رسیدگی به این بیجا شده های داخلی چی هست؟
امر رقمی که شما گفتین متاسفانه امسال به موازات ادامه جنگ یک مشکل جدی دیگه که البته مشکلی نیست که تازه ایجاد شده باشه، از سالها به این طرف ادامه داره و امسال هم متاسفانه ما شاهد بیجا شدن دسته جمعی مردم بودیم و این عمدتا دو دلیلی داره. امر رقمی که شما گفتین، یک دلیلش که بعد از سال برمیگرده و دلیل ثانویه که امسال باعث بیجا شدن دسته جمعی مردم شد، خشکسالی بود. طبعا به خاطر رسیدگی به وضعیت بیجا شده ها کندتن در چند منطقه در چند ولایت اینا تجمع پیدا کردین که ولایت هرات است، بادغیس است، غور است، جوزجان است، فاریاب است، قندهار است، کابل است، جلال آباد است. اخیراً هم در اثر حوادث جنگی تعداد زیادی از مالستان جاغوری بیجا شدن و در غزنی و بامیان موقتا جا به جا شدن. بر از اینا ما مشترکاً با وزارت حوادث مهاجرین یک سلسله کمک های را فراهم می سازیم. ما کمک های عاجل برشان فراهم می سازیم بر چند روزی که اینا تا یک سروی شوه و مکانهای از اینا تثبیت شوه.
جناب وزیسی بی، کمک های عاجل چی نوع وسایلی را برشان آماده می سازم؟
دفتن که اینا بی جایی می شند، تمن بر یکی دو روز اینا به غذای گرم نیاز می داشته باشند که برشان فراهم می شه. به تدریج وقتی که محلات اسکان از اینا مشخص شد، اینا به چیزایی که نیاز می داشته باشند، دفتن به سرپناه موقت نیاز می داشته باشند که باید برشان یک خیمه فراهم شود. و همچنان با توجه به سرمای زمستان بسایل لباس زمستانی بر از اینا فراهم می شود. آب مورد نیاز از اینا تهیه می شود. همچنان به تدریج باید بر از اینا غذا فراهم شود. و با توجه به فصل سرما مشترکاً با مؤسسات امدادرسان بین المللی بر از اینا تلاش می شود که نیازمندی های زمستانیشان در نظر گرفته شود. که امسال در یک پلان پیش بینی شده بود که برای 83,000 فامیل باید کمک های زمستانی صورت بگیره. از 83,000 نفر که شامل برنامه شده بودند، برای 53,000 فامیل این کمک ها فراهم شده و متاسفانه با وجود تلاش هایی که وجود داره برای 30,000 فامیل هنوز منابعی برای تمویل کمک های زمستانی تدارک دیده نشده. تلاش ما مشترکاً با مؤسسات رسان بین المللی ادامه داره که اگر این نیازمندی هم برطرف شود ظرف یک ماه آینده.
مشکل عمده رسیدگی به بیجا شده های داخلی چی هست که امکان از این هنوز میسر نشده که تقریبا به 28,000 تا 30,000 فامیل دیگه رسیدگی لازم صورت بگیره؟
مشکل کمبود منابع مالی است متاسفانه. تا چند روز پیشتر اینا به شدت به خیمه نیاز داشتن که خوشبختانه به کمک یونیسیار و بعض مؤسسات دیگه خیمه مورد نیاز از اینا فراهم شد. کمبود مواد غذایی فعلا احساس نمیشه. مشکل آب و آشامیدنیشان توسط تانکر تامین میشه و همچنان البسی زمستانی برشان تدارک دیده شده. تنها برای سوخت زمستانشان یک مقدار مشکل وجود داره که تلاش های ادامه داره و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آینده بتانیم کمبودم برطرف کنیم.
تشکر از صحبتتان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی اقتصاد گزارش می‌دهد که زنان در سرتاسر جهان به 108 سال وقت نیاز دارند تا شکاف کلی جنسیتی با مردان از بین برود و 200 سال وقت در کار است تا زنان با فرصت‌های اقتصادی مشابه مردان دست بیابند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مراسم نشر گزارش سازمان جهانی اقتصاد که تحت عنوان شکاف جنسیتی در سراسر جهان یاد می‌شود، مطلبی را تهیه کرده که شرح آن را رویازمونی تقدیم می‌کند.
گزارش سازمان جهانی اقتصاد برابری جنسیتی را در 149 کشور جهان بر اساس عملکردانها در 4 حوزه‌ای که شامل فرصت اقتصادی، توانمندسازی سیاسی، میزان پیشرفت تحصیلی، صحت و بقا میباشند مورد بررسی قرار داده است. طبق این معیارها، آیسلند برای 10 سال پیهم به عنوان بهترین کشور جهان شناخته شده است که مساوات جنسیتی در آن با عالی‌ترین شکل رعایت شده است. پس از آیسلند، نروژ، سویدن و فنلاند در صدر کشورهای قرار گرفتند که مساوات جنسیتی در 4 بخش ذکر شده رعایت می شود. در همین حال، نامبیا برای اولین بار در رتبه 10 قرار گرفته است که 2 کشور شاخ آفریقا است که شکاف جنسیتی در آنجا در حال کمرنگ شدن است. در مقایسه با سالهای گذشته، آمریکا 2 رده نزول کرده است که جایگاه این کشور را در رده 51 قرار داده است. سدیه زاهدی مدیر این گزارش به صدای آمریکا گفته است که نزول ایالات متحده در این رده بندی به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی و سیاسی است.
زمانی که از مشارکت اقتصادی صحبت می شود، بدترین شاخص برای ایالات متحده درآمد تخمین شده برای زنان می باشد. بنابراین درآمد کلی زنان در مقایسه با درآمد کلی مردان نشان دهنده این است که هنوز هم تفاوت زیاد میان درآمد مردان با زنان موجود است. جنبه دوم توانمندسازی سیاسی زنان در ایالات متحده است. در رتبه 98 در جهان قرار دارد که به مراتب از حد اوسط سایر کشورها در سطح پایین تر قرار دارد.
خانم زاهدی افزود که ایالات متحده آمریکا در بخش توانمندسازی زنان حدود 12.5% است که این وضعیت در مقایسه با حد اوسط توانمندسازی زنان در سایر کشورها که حد اوسط آن 22.3% است به مراتب در سطح پایین قرار دارد. در این گزارش آمده است که سود نامبیا در رده بالاتر به دلیل سهم زنان در پارلمانان کشور بوده است. همچنان آفریقای جنوبی که در رده 19 قرار گرفته است، دلیل آن همچنان سهم روز افزون زنان در بخش سیاست است. این گزارش نشان می‌دهد که کشورهای اروپای غربی مناطق هستند که برابری جنسیتی در رده متوسط قرار دارد که بدن بالان آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، شرق اروپا، آسیای مرکزی، آسیای شرقی و اقیانوس آرام قرار دارند. این مقام سازمان جهانی اقتصاد افزود که در این گزارش دستاوردهای زنان در انتخابات میان دوره ای امریکا گنجانیده نشده است.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، تا لحظات بعد نشرات سرویس پشتوی رادیو آشنا روی همین موج آغاز میشه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا.